الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائل واقعا بسیار مهمی که در قرآن مجید مطرحه و در روایات مخصوصا روایات وجود مبارک امام صادق که روایات فراوانی هم هست و به خاطر زیاد بودن روایات این مسئله علمای بزرگ شیعه از 1100 سال پیش برای این مسئله در کتابهاشون باب جداگانه‌ای باز کردن، مثل کتاب شریف کافی و کتابای بعد از کافی، مسئله شکره. از آیات قرآن و این روایات فراوان به ویژه روایات امام صادق استفاده میشه شکر، الحمدلله گفتن تنها نیست یا الهی شکر گفتن تنها نیست. ابتدا میریم سراغ چند تا آیه قرآن که ببینیم مسئله شکر در این آیات در برابر چی باید واقع بشه و چه کیفیتی داره شکر. بعد میریم سراغ روایات امام ششم و در ضمن بیان روایات امام ششم یه متن بسیار مهم و قوی از وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی براتون نقل میکنم که این متن نزدیک به یه صفحه هست و متن مفصلیه و خواجه نصیر که در قرن هفتم زندگی میکرد و حق عظیمی به ایران و ملت ایران داره و به علم و به کتاب خونه ها، چون ایشون با هنر علمش و هنر عقلش و هنر اخلاقش و هنر ادبش جلوی خونریزی ها، تخریب ها و آتش سوزی های مغول رو در ایران گرفت. البته بعد چنگیز، چون خواجه در زمان هولاکو خان بود. خدمتش هست قابل ذکر نیست. حالا بعد نگاه ایشون رو درباره شکر هم میبینیم که چه نگاه دقیق معرفتی و توحیدی. و اما قرآن، ما اگه در آیات قرآن دقت کنیم، به قول قدیمی ها خیلی چیز گیرمون میاد، خیلی، یعنی از معارف الهیه با دقت، حتی در یه آیه معارف فراوانی نصیبمون میشه و با قبول کردن این معارف به طور یقین تغییراتی در زندگیمون پیدا میشه. بالاخره ما یه لطفی که بهمون شده اینه که خدا باوریم، قیامت باوریم، قرآن باوریم، دین باوریم. بنام نداریم در حوادث و مشکلات و سختی ها و گرانی ها و مزیق ها از خدا و قیامت و قرآن و اهل بیت دست برداریم. ولی در کنار خدا و معاد و قرآن و اهل بیت، ما در دنیا نیاز داریم یه زندگی سالمی بسازیم و برای آخرتمونم نیاز داریم یه زندگی ابدی به قول قرآن قابل رضایت بسازیم. و این با دقت در آیات و روایات برای ما امکان داره که یه زندگی 100% سالم تو دنیا بسازیم و یه زندگی فی عیشت راضیه برای آخرتمون بسازیم. مشکلات و سختی ها و مزیقه ها موندگار نیست، مثل سرماخوردگی میاد و یه چند روزی هست و بعدم تغییرات زمانه و تغییرات اجتماعات گاهی حل میکنه. ولی حالا ما اهلش نیستیم که با هجوم مشکلات خدا و قیامت و قرآن و اهل بیت و رها بکن. آیه‌ای که براتون قرائت میکنم در سوره مبارکه نحل، خیلی آیه عجیبیه که ما باید آخر آیه رو با اول آیه بفهمیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از شکمهای مادرانتون وارد دنیا کرد. اگه دست رحمت خدا نبود از همون زمان حوا انسانی به وجود نمی اومد. این فقط کار طب و دکتر و قابله نیستش. پروردگار خروج انسان رو از شکم مادر مستقیما به خودش نسبت داده. من شما رو از شکمهای مادرانتون در آوردم و زمانی که من شما رو وارد دنیا کردم نفهم 100% بودی. لا تعلمون شیئا. برادرانی که با ادبیات عرب آشنان، علمای ادبیات عرب میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. لا تعلمون نفیه، شیئا بدون الف و لامه. لا تعلمون شیئا ترکیبش به این معناست به دنیا اومدید 100% نفهم بودیم، نادان بودیم، یعنی یک کلمه بلد نبودیم، یه حقیقتی رو بلد نبودیم، یه مسئله رو بلد نبودیم، جاهل محض. جهلم بیماری بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. تا جایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند لا فقر اشد من الجهل، تهیدستی سنگین تر از نفهمی نیست. این نفهمی به نفهما اگه نفهمن در دنیا در قیامت کار دستشون میده. سوره مبارکه ملک آیه در این سوره است که وقتی همه دوزخیان وارد دوزخ شدن، کارگردانان جهنم از اینا که در دنیا پولدار بودن، امیر بودن، وکیل بودن، وزیر بودن، شاه بودن، رئیس جمهور بودن، خونه داشتن، زندگی داشتن، کاسبی داشتن، درآمد داشتن، اما اومدن جهنم. سوال میکنن علم یعتکم نظیر، اون وقت که تو دنیا بودین کسی نیومد خطر امروز رو به شما هوشدار بده، یعنی حالیتون کنه با این شکلی که دارین زندگی میکنین، با این نفهمی که نه اومدین خدا رو فهمیدین، نه قیامت رو فهمیدین، نه قرآن رو فهمیدین، نه حلال و حرام رو. تو دنیا که بودید کسی نیومد بهتون بگه که نفهم زندگی کردن خطر ابدی داره. قالو بلا، میگن چرا؟ بالاخره از زمان آدم تا حالا پیغمبر تو مردم بوده، امام بوده، عالم ربانی بوده، ولی خدا بوده، آدم دلسوز بوده، آدم نصیحت کننده بوده. میگن چرا؟ اومدن هشدارم دادن. کارگردانان دوزخ میگن خواهی بهتون هشدار دادن بچه رو اومد این جهنم؟ جواب میدن لو کننا نعقل و او نسمع، اگه ما حرفای اونا رو باور میکردیم و با گوش قبول، این گوش قبول تعبیر امام ششمه در اصول کافیه، اگه ما حرفای اینا رو باور میکردیم، تعقل، نعقل، قبول میکردیم و گوش میدادیم، با گوش قبول، ما کننا فی اصحاب سعیر امروز در آتش دوزخ نبودیم. حالا من شما رو از مادرانتون وارد دنیا کردم، لا تعلمون شیء، نفهم خالی بودیم. حالا برای فهمیدنتون چی کار کردم؟ که آگاه بشید به خودتون، به جهانتون، به پروردگارتون، به نبوت، به امامت، به قرآن، به حلال، به حرام، به سبک زندگی درست، آگاه بشید به رفتار عاقلانه. چیکار کردم براتون؟ سه تا ابزار بهتون دادم از همون وقت که تو رحم مادر بودید، که با این سه تا ابزار شما با حقایق عالم وصل بشید. یک، به ترتیب خودی قرآن، جعل لکم السمع، گوش براتون قرار دادم که صدای دانش رو، صدای علم و صدای توحید و صدای نبی رو، صدای قرآن رو، صدای ولی رو، صدای امام ناطق برحق معصوم رو بشنوید. شنیدن صدای علوم مادی لازم اما کافی نیست که من مخترع بشم بر اساس درس خوندن حسابی تیاره بسازم، ولی اگه بیدین باشم نجات ندارم. ماشین بسازم ولی بیدین باشم نجات ندارم. مثلا ماشین و تیاره و قطار و موتور و دوچرخه و یونیت دندون سازی و پزشکی و دارو سازی مال حضرت بدنه، مال جای دیگه نی. سهم روح چیه؟ اینا همه مال زندگی دنیاست. سهم آخرت چی؟ سهم آخرت تو دانشگاه ها نیست. سهم قرآن تو علوم مادی نیست. سهم قرآن در معرفت، که من قرآن رو بفهمم در حد خودم، خدا رو بفهمم، حلال و حرام رو بفهمم، این آخرت سازه. لذا درباره تمام اساتید و دانشمندان علوم مادی خدا می‌فرماید، خیلی آیه عجیبیه، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، همه چیز زندگی مادی رو بلد. در این قسمت اصلا نفهم نیستن، هیچ. انیشتن دارن، نیوتون دارن، ابن سینا دارن، نمیدونن کیو دارن، کیو دارن، اساتید شرق و دارن، اساتید غرب و دارن. یعلمون میدونن و هم عن الاخرت هم غافلون. یک کلمه از جهان بعد رو و اینکه چجوری باید آخرت رو ساخت نمیدونن. علوم مادی رو انکار نمیکنه قرآن، میگه بلدن ولی کامل نی در زندگی. کمال هم به دنیاست هم به آخرت، یعنی هم باید مردم در حد خودشون دنیای خودشون رو آباد بکنن و هم آخرتشون. روایتی داره پیغمبر لیس منا من ترک دنیا لآخرته و لیس منا من ترک الآخرته لدنیا. اونی که آخرت رو رها میکنه دو دستی به دامن دنیا میچسبه اون از ما نیست. اونی که دو دستی به آخرت میچسبه دنبال دنیا نیست اونم از ما نیست. یعنی باید تعادل باشه، هم دنیا هم آخرت، هم شکم هم معاد، هم بدن هم روح، هم معنویت و هم مادیت. یه طرفه رو خدا قبول نداره. اهل سنت هم نقل کردن، حالا ما هم که نقل کردیم که زمان پیغمبر خب تازه اسلام رویش پیدا کرده بود، سه نفر اینقدر دیگه چسبیده بودن به دین که یکیشون تصمیم گرفت تمام روزها رو تا آخر عمرش روزه بگیره، یکیشون تصمیم گرفت تمام شبا رو تا آخر عمرش بیدار بمونه عبادت کنه، یکیشون هم تصمیم گرفت اصلا با همسرش کاری نداشته باشه، یعنی بگه تو برای خودت توی اتاق، ما هم توی اتاق. ما دندون شهوت همسرداری رو کشیدیم، اون یکی هم گفت دندون نهار خوردن و اون یکی هم گفت دندون خوابیدن شب. جبرئیل به پیغمبر خبر داد که آدم حسابی هم بودن این سه نفر، حالا من اسمشون رو نبرم، ولی پیغمبر خبر داد که این ستا یا همچین تصمیم به پیغمبر خبر داد غلطی گرفتن. پیغمبر رفتن منبر. عادت پیغمبر این بود که اگه کسی کار اشتباهی داشت نه اسمشو می برد نه در سخنرانی به گونه ای حرف می زد که کسی بفهمه پیغمبر به کی داره میگه. خیلی آبرودار قویی بود پیغمبر، خیلی انقدر آبرودار بود که اومد برای آبروی مردم قیمت گذاشت، فرمود ارض المؤمن کدمه، آبروی مؤمن با خونش برابر قیمتش، چه بکشی مؤمن و چه آبروشو ببری. رو منبر اومدن فرمودن شکل زندگیمو براتون بگم، من به دستور خدا شبها رو دو قسمتشو میخوابم، دو قسمت شو. اول سوره مزمله شب و سه قسمت میکنم، دو قسمت اولشو کاملا میخوابم، سلس آخرشو که تو قرآن هم از سلس آخرشو یعنی یه سوم پایانیشو که یه ساعت مونده به نماز صبح برم میشم خدا رو عبادت میکنم، گاهی هم اگه خسته میشدم و خواب بهشون غلبه میکرد تو روز یه خورده میخوابیدن. یه کسی به حضرت رضا گفت من با شما کار دارم، مسئله دارم، میخوام بیام خدمتتون، بعد طلوع آفتاب بیام؟ فرمود نه. گفت کی بیام؟ فرمود من از اول طلوع آفتاب یه ساعت میخوام بخوابم، تشریف نیاریم. خب حضرت رضا سه ساعت نماز شب و گریه و قرآن و دعا و مناجات بدنم یه حدی میتونه قبول بکنه عبادت رو، بعد آدم خسته میشه برای رفع خستگی باید بخواد. امام باقر میفرماید من یه رو دیدم پدرم حضرت زین العابدین حدودای ساعت ده یازده داره نماز شب میخونه. و من اللیل فتهجد، نماز شب من اللیل. اما دیدم بابام 11 رکعت و با اون قنوت مفصلش و 10-11 صبح داره میخونه. تموم که شد، گریهاش که تموم شد، العفاش که تموم شد، اومدم گفتم بابا چطور الان نماز شبتون رو خوندی؟ فرمود دیشب خیلی خسته بودم، بدنم نمی کشید، خوابیدم، حالا دارم جبران میکنم. تعادل در زندگی. فرمود من یه قسمت از شب و بیدارم، 2 قسمتشو میخوام. من زنداری دارم، همسر دارم و حق غریزه جنسی همسرم رو ادا میکنم، چون زنم هم یه حقی داره، اونم شهوت داره، غریزه داره، اونم لذت میخواد از شوهر ببره. من با همسرم طبیعی زندگی میکنم و طول سالم روزه نمیگیرم، فقط ماه رمضان روزه میگیرم، ای بنا باشه پنجشنبه هارم میگیرم، روزایی هم که روزه مستحبه میگیرم. یعنی به اونا به این شکل آگاهی دادن که تصمیماتون، نقشهاتون غلطه. این آدمو به خدا نمیرسونه. آدم به کل زنشو ترک کنه، به کل خواب شبو ترک کنه، به کل غذای روزو ترک کنه، این اصلا وسیله رسیدن به خدا نیست. خب والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع، گوش که صدای علمو بشنوه. اینو من برای این خاطر بهتون گوش دادم، صدای خدا رو بشنوه، صدای پیغمبر رو بشنوه، صدای امام رو بشنوه، صدای قرآن رو بشنوه، صدای آدم های دلسوز رو بشنوه. ول ابزار، یکی از ابزارهایی که بهتون دادم چشم. با چشم آدم خیلی میتونه عالم بشه، میتونه روزی 10 صفحه آدم کتاب علمی، 10 صفحه قرآن با ترجمه خوب، 10 صفحه تفسیر، 10 صفحه کتابایی که دانشمندان راجع به جهان، راجع به بدن، راجع به طبیعت نوشتن. با چشم ببینه، اون دانش رو به خودش منتقل بکنه. ول افعده و نیروی درک و فهم. بله گوش بهت دادم بشنوی، اما اگه نیروی درک رو نمی دادم شنیدات فایده نداشت، اما اگه نیروی درک رو نمی دادم دیدنیات فایده نداشت. فایده ای داشت دیدنی ها، با نیروی درک فایده داره. یه تاجری بود در بروجرد، من دیده بودمش، این 30 سال بین 2 نماز آیت الله العظمای بروجردی مسئله می گفت. 30 سال معممم بودم و تاجر بودم، لباسای قدیم ایران بودن دیگه، همه معمم بودن، عبا داشتن، پالتو داشتن. آقای بروجردی که اومدن قوم، ایشون طاقت نیاورد، با آقای بروجردی اومد قوم. زیر ساعت صحن حضرت معصومه هم دفنه، بسیار آدم بزرگواری بود. پسرش با من دوست شد، خیلی پسر بزرگوار. و من یه بار به پسرش گفتم از بابات درباره آیت الله العظمای بروجردی چیزی به درد خوری ندیدی برای من بگی؟ که اول به سود خودم باشه بعدم بتونم رو منبر و برای مردم بگم. گفت خیلی چیز دارم، یک شو امرو میگم. گفت بابام میگفت اول تابستون قم آتیش میباری، گرما خشک 50 درجه، ما 30 کیلومتری قم، یه ده خیلی آبادی بود، هوای خوبی داشت به نام بشنوه یا بشنوه، رفتیم اونجا یه خونه گرفتیم، آقای بروجردی رو بردیم اونجا. و منم اونجا خدمتشون بودم تا حالا درس ها شروع شد. گو یه رو بابام گفت اومدم بیرون، ظاهرن رفتم تو ده خرید بکنم، قندی شکری چایی. گو وقتی برگشتم پشت در باغ دیدم صدای گریه سخت آقای بروجردی میاد، گریه با میگو پدرم، میگو من از صدای گریه آقای بروجردی ترسیدم که چی پیش اومده، کسی هم که نیومده، چه خبری به ایشون رسیده، دردی شاید آرزه شده بود. در رو وا کردم اومدم دیدم لب جوی آب که یه قالیچه انداخته بودم، آقای بروجردی بعد از اون رفت تو اتاق بیاد بیرون بشینه لب جو یه هوای بهتری بخوره. دیدم اونجا داره زار زار گریه میکنه. علای درخت ها پیچیدم اومدم گودم بذار گریهش خود آروم بشه بعد برم ببینم چشه. گریهش آروم شد، اومدم دو زانوی ادب زدم محضرشون، گفتم آقا خبر بدی بهتون رسیده؟ فرمود نه. گفتم چیزی توم شده؟ فرمود نه. گفتم بچه رو دارین گریه میکنه؟ گفت این جوی آب منو به گریه انداخته. گفتم جوی چکارتون کرده؟ این شعر رو آقای بروجردی گفت برام خون، بر لب جوی نشین، این چشمیه که پشتش نیروی درک کار میکن، نیروی فکر کار میکن، نیروی عقل کار میکنه، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. به من گفت حاجمم دستن، حاجمم دوسین، این آبی که داره میره بر میگرده؟ گفتم نه آقا بر نمیگرده. فرمود 80 سال آب عمر من رفته تو این عالم و دیگه بر نمیگرده. گفتم خب بر نمیگرده گریه برای چی؟ فرمود برای اینکه فکر کردم چیزی که به خدا ارائه بدم منو نجات بده ندارم. این چشمی که عقل پشتش، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کیم اشارت ز جهان گذران ما را بس. خب دوباره آیه رو بخونم. جمع خیلی آیه فوق‌العاده ای، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نفهم کامل بودین که اگه تو این نفهمی بمونین عاقبتتون دوزخ. نفهمی خطر سنگینی. و جعل لکم السمع ول ابصار ول افئده. برای چی؟ من گوش دادم، چشم دادم، نیروی درک دادم، لعلکم تشکرون. برای اینکه سپاسگزار باشید تا آخر عمرتون. خب سپاسگزاری به چی؟ به چی؟ من دست بکنم تو گوشم بگم شکر، یا چشممو بمالم بگم شکر، یا یک کلمه میفهمم بگم شکر. لعلکم، برای این که سپاسگزار بشید تا زنده اید. خب اول آیه چی بود؟ لا تعلمون شیئا، نفهم بودید. من گوش و چشم و نیروی درک دادم که فهمیده بشید و دانا و عالم این شکره، یعنی دانا شدنتون شکره، عالم شدنتون شکره، بینا شدنتون شکره، خداشناس شدنتون شکره، قرآن شناس شدنتون شکره. این شکر زمانی تحقق پیدا میکنه که شما نفهمیتون برطرف بشه و بشین آدم فهمیده و این حقایق رو در حد خودتون بفهمین، شما میشین بنده شاکر. چقدر عجیبه که شب عاشورا همه رو جمع کرد، 72 نفر رو، یه منبر رفت. یعنی اونی که منبری حرفه یه میفهمه ابی عبدالله چی کار کرده. اینقدر آرام صحبت کرده و با آرامش، انگار میکنه این منبر رو توی یکی از باغای آباد دنیا رفته. انگار نه انگار شب عاشوراست و فردا جنگ و کشتن و اسارت و، یعنی آدم خدا رو بفهمه آرومه، آرومه. این حدیث در کتاب مجموعه ورام ابی فراس، خیلی کتاب عالیه، خیلی من جوونیم این کتاب رو خریدم. میگه مردم صف بسته بودن آماده نماز بودن، بلالم از اون گفته بود پیغمبر نیومد. خب پیغمبر دیوار به دیوار مسجد بود، به یکی گفتن یه در بزن به گوه نماز آماده است، سمه جماعت آماده. اومد و در رو با کردن، اومد تو اتاق به پیغمبر گوه تشریف نمیارین؟ فرمود نه، نمازاتون رو بخونین. آقا چرا تشریف نمیارین؟ شما که برای نماز جماعت خیلی اهمیت قائلین. فرمود 3 روزه هیچی گیرم نیمده بخورم، زانوم ضعف داره، نمیتونم نماز بخونم. وقتی 3 روز هیچی گیرش نمیومد اینجوری میگفت، میگفت الحمدلله علی کل حال، کل حال سخنرانی کرد. معمولا ما سخنرانی ها بعد تموم شدن سخنرانی دعا میکن. امام حسین سخنرانیش تموم شد یه دونه دعا کرد، گفت خدایا ما 72 نفر رو فجعلنا من الشاکرین، از بندگان شاکر حساب کن. یعنی بندگانی که نعمتهای تو رو درست هزینه کردن. شکر یعنی درست هزینه کردن نعمتها. لعلکم تشکر، یعنی گوش و چشم و قوه درک و درست هزینه کن که دانای به حقایق بشی. این دانا شدن شکره. هدی پرونده سنگینی داره شکر. حالا تا فردا انشالله باز بحث رو از طریق قرآن دنبال میکنم تا برسیم به روایات امام ششم. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست این کافر بدکیش مسلمان شدنی جز خضر حقیقت که در این راه دلیل است این راه خطرناک به پایان شدنی نیست جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است این آتش نمرو گلستان شدنی نیست آبادتر از کوی تو ای یار ندیدم این خانه داد است که ویران شدنی نیست این ذکر مصیبت عادت عمرانه من در شبهای سه شنبه و روز سه شنبه نهیب با محبتی به ذوالجناح زد به جای این که ذوالجناح پرش گنم دید اصلا قدم از قدم بر نمی دارد خم شد ببین مانع حرکت ذوالجناح چیه دید دختر 13 سالش سکینه جلوی ذوالجناح پیاده شد دختر رو کنار دستش نشون اول میدان به او داد او حرف بزنه بابا از صبح تالا که میدان رفتید برگشتید این بارم بر میگردید فرمود نه عزیز دارم دیگه بر نمیگردم بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی نزو برو رفتن به مدینه ما هم سفر شمر و خولی و سنان بشی بیا خودت ما رو به مدینه برگردون یه ضرب المثل براش گفت معنیش این بود سکینه جان تمام راه رو به روی من بستن سکینه جان من که درخواست تو رو نشد جواب بدم حالا من از تو یه خواهش دارم بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله صورت بابا رو بوسی س سر بابا رو به سینه گره، بابا از من چی میخوام؟ عزیز دلم از تو میخوام انقدر مقابل چشم من گریه نکن. سکینه جان لا تحرقی قلبی بدم که حسرتم، مادام من روحی جسمان. این گریه تو داره قلب منو آتش میزنه. خدایا به حقیقت زینب کبرا اون چه خوبان عالم در این کره زمین دعا کردن در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا به حقیقت زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.